اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود در این مسئله، و مسئله این بود که اگر کسی از بابت خمس یا زکات پولی را داد به شخصی و با او شرط کرد که با این پول حج بره، مرحوم صاحب عروه اختیار فرمودن که یجب و علیه الحج مستطیع میشه و کعنه، بلکه صریحا حالا کعنه رو ما میگیم، از باب بذل وجوب حج رو در اینجا تصویر میفرمایند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه شرح مبسوطی اینجا عنوان فرمودند که بخشی از مطلب ایشون رو در جلسه قبل گفتم، حاصل این شد که ایشان می‌فرمایند ارتباط شرط با عقل رو ما بررسی بکنیم و در این بررسی متوجه میشیم ما بیاییم منشأ را ذاتاً و ماهیتاً معلق کنیم به شرط، این معقول نیست، این تعلیق در عقد و معقول نیست. دو تا تصویر ممکن برای شرط عنوان فرمودن و این دو تصویر ممکن در تمام معاملاته، یعنی کل معاملات، عقود و ایقاعات. شما شرط رو که میخواید تصویر بکنید فقط این دو صورت ممکنه، و الا اگر برگرده به تعلیق در نفس المنشأ، یعنی اونی که اون زوجیتی که با انشاء حاصل میشه، اون ملکیتی که با انشاء حاصل میشه، او قابل تعلیق نیست، تعلیق بردار نیست. دو صورتی که از نظر ایشون ممکن بود، یکی این بود که ما بیاییم این انشاء را معلق کنیم به امر موجود، به التزام موجود، یعنی این آقا الان که ما میخوایم دختر بش بدیم، عقد بخانیم، ملتزم میشود که خانه مستقل برای این همسرش بگیره، الان ملتزم میشه. ما بیاییم زوجیت رو معلق کنیم به این التزامی که الان محقق هست، این در واقع تعلیق نیست، این تعلیق نیست، چون معلق کردن به امری است که بعد باشه، به امر موجود، یعنی ارتباطی بین زوجیت و این التزام درست بکنیم. این یه صورته، این صورت معقوله. خب در اینجا ایشون می‌فرمایند منشأ درگیره، منشأ بالعقد یعنی زوجیت درگیره، اما این زوجیت چه مقدار درگیره؟ درگیره با این التزام و تعهدی که این آقا وقت انشاء داره میده، یعنی همین الان داره ملتزم میشه، این درگیر اینه. اسم تعلیقم روش بگذاریم خیلی قشنگ نیست، تعلیق نیست، اما به هر حال بسته به این شده. خب این صورتشه. اگر در این صورت به این شرط عمل نکرد چیکار میشه کرد؟ چیکار میشه کرد؟ چه اندازه این شرط اثر داره؟ اگر به این شرط عمل نکرد کار حرامی مرتکب شده. اوفو بالعهود والموفون بعهدهم، عرض اوفو بالعهود، حالا عهود هم اگر داشته باشیم، والموفون بعهدهم، خب اینجا یک خلافی مرتکب شده، گناه کرده، اما عقد که قابل فسخ نیست که بگیم که اینجا به تخلف شرط بیایم عقد رو فسخش بکنیم، این عقد قابل فسخ نیست. اینجا فقط اثر این اشتراط حکم تکلیفیه، بیشتر از این اثری نداره، این یه صورت معقوله. صورت دومی که ایشان برای شرط تصویر میکنن که صورت معقول هست، عبارت از این است که در اینجا خود منشأ ما، المنشأ بالانشاء والمحقق بالانشاء، که زوجیت باشه در نکاح، ملکیت باشه در عقد و امثال اینها، این منشأ اصلا تعلیقی نداره، این مطلقه. من کاری که میکنم این است که منی که مثلا بایع هستم، منی که موجب هستم در نکاح، میام میگم در اینجا من مقید میکنم التزامم به این منشأ را بقاءً به تحقق این شرط، به تحقق این شرط. یعنی اگر این شرط محقق شد، من عرضم به حضورتون که به این عقد ملتزم هستم، شرط میکنم. مثلا در اینجا که این چیزی که من میخرم، عرضم به حضورتون که به من فروختی، باید پارچه بافت کجا باشه، فرش مخصوصا بافت کجا و کیفیت بافت اینجور باشه. خیلی خوب، معامله‌ای که من در اینجا کردم، این شرط رو در کنارش گذاشتم که من از تو این فرش را خریدم، به من که میخوای تحویل بدی باید اون نسج کذایی باشه. اگر تخلفی در اینجا صورت گرفت، الان بیع و شراء انجام شده، یعنی در اینجا صیغه انشاء و قبول خونده شده، منشأ که ملکیت باشه برای اون فرش کلی حاصل شده، منتها من التزامم به بقاء بر این التزام، چون عقد التزام خودش عهد قرارداده، من باقی موندنم بر این قرارداد، بقاء من بر این التزام عقدی مشروط است به چی؟ به تحقق اون شرط. اگر آمدیم شرط محقق نشد، هیچ التزامی دیگه من به بقای خودم بر اون التزام عقدی و قرارداد ندارم، یعنی قرارداد منعقد شده اما من بقائن فسخش میکنم و کنارش میزنم. فسخ به اصطلاح اختیار و حل العقد، خاطرتون هست مکاسب، اختیار و حل العقد، عقد یعنی بستن گره، فسخ چیه؟ اختیار و خیار باز کردنه. من عقدی که بسته شده، التزامی که محقق شده، بقائن این رو بهش ملتزم نمیشم، میام بازش میکنم. ولذا شرط در اینجا در این صورت دوم این معقوله که من بیام در عقد، عقد رو مشروط بکنم، یعنی منشأ رو، نه منشأ رو ببندم، التزام بقاء منشأ رو، التزام خودم به بقاء منشأ را، التزام خودم به بقاء زوجیت را، البته در زوجیت مثال نزنیم چون نکاح قابل فسخ نیست، التزام به بقاء این ملکیت را من مقید میکنم به تحقق شرط. اگر شرط محقق نشد، خیار فسخ عقد رو من دارم، خیار و فسخ عقد برای من هست. خیار تخلف شرطه، در جای خودشم گفتیم خیار تخلف شرط از خیاراتی است که شخص داره. خب شخص کاری که میتوانه بکنه چیه؟ اختیار داره، نه حتما باید این کارو بکنه. حالا گذشتی گفت حالا اون بافتم نشد، این بافتم بد نیست، راضی هستی، اما اگر دلش خواست میتوانه این معامله رو فسخش بکنه، اینجا خیاره. مرحوم آقای خویی میفرمایند این دو تا صورت معقول در شرطه، دیگه صورت معقول در شرط ما نداریم. صورت معقول هم که ایشون میخوان بفرماین یعنی صورت صحیح شرعی، تأثیر گذار، اثر خارجی داشته باشه، این دو مورد هست. بعد ایشان میفرمایند که در ما نحن فی، مسئله‌ای که مرحوم صاحب عروه مطرح کرده، هیچ کدام از این دو تصویر شرط قابل جریان نیست. صاحب عروه میفرماید پول خمس، پول زکات رو به اهلش، به اربابش بده، به شرط اینکه حج به جا بیاره. این مسئله ما هست. این شرط دو تصویر صحیحی که در شرط ما داشتیم اینجا نمیاد و ممکن نیست. چرا؟ اما تصویر اول، تصویر اول چی بود؟ اینکه ما بیایم نفس منشأ را قید بزنیم به التزام و عهد موجود، عهد موجود، یعنی الان این زوج میاد میپذیره خانه مستقل مثلا برای زوجش، یا تحصیل زوجه، این چیزایی که مطرحه دیگه، میاد میپذیره، این الان ملتزم میشه. پس منشأ که زوجیت باشه، قید خورده به چی؟ به این التزام موجود الان. اینو میخوایم در ما نحن فیه اجرا بکنیم، ایشون میفرمان قابل اجرا نیست و قابل جریان نیست. چرا؟ برای اینکه ما در معاملات مثل ملکیت امر اعتباریه، زوجیت امر اعتباریه، امر اعتباری قابل اطلاق و تقیید. شما امر اعتباری رو میتونید قید بزنید، ملکیت در این صورت میشه، زوجیت در این صورت در مقام تصور میشه. اما کاری که ما در اینجا داریم، این آقا میاد پول خمس میده یا پول زکات، فعلی که انجام میده عبارت از چیه؟ دفعه. دفعه، پرداخت. دفع یعنی پرداخت، کار دیگه انجام نمیده. این آقا خمس بهش تعلق گرفته، زکات بهش تعلق گرفته، این پول رو میاد میده به این سید، میده به این فقیر، پرداخت میکنه. این پرداخت دفعه. به تعبیر ایشون دفع فعلون خارجیون تکوینیون جزئیون، این قابلیت اطلاق و تقیید نداره. مثل این که من این غذا رو میخورم، دارم میخورم الان به شرط اینکه فلان فاکهه باشه، معنا نداره. این اکل خارجی تقید پیدا بکنه، این معنا نداره. اینجا همینجوره، معنا نداره. دفع قابل اطلاق و تقیید نیست، قابل اشتراط نیست که شرط بگذاره. به چه مناسبت شما برای این دفع شرط گذاشتی؟ اگر شما بیایید و بگید اینجا دفع نیست، فی الواقع درست پولو میده، دفع یعنی از این دست میخواد بده به اون دست، این که حقیقتش نیست. حقیقتش این است که تملیک میکند به این آقایی که از ارباب خمسه، یعنی به این ساده یا به این فقیر، این میاد تملیک میکنه. بنابراین این دفع، دفع فعل خارجی نیست، تملیکه، و تملیک امر اعتباریه. یقبل الاطلاق و تقیید. ایشون میفرماید که اینم ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه پولی که این صاحب خمس، پولی که من تعلق به الخمس، اونی که خمس بهش تعلق گرفته داره میده، یا اونی که زکات به مالش تعلق گرفته داره میده، او تملیک نمی کنه به شخصی که داره میده به ارباب زکات و ارباب خمس. او تملیک نمی کنه، خدا تملیک کرده. خداست در اینجا، خدا آمده تملیک کرده. این شخص اختیاری در تملیک نداره. تنها ولایتی که در این دست داره، این کسی که تعلق به الخمس یا تعلق به اموالهی از زکات، تنها اختیاری که داره این است که بیاد انتخاب بکنه که این خمسش رو به کی میخواد بده. یعنی این ولایت بر تطبیق میگن، این ولایت رو این شخص داره، این ولایت براش ثابته، بیشتر از این نیست. به تعبیر دیگر در اینجا خداوند، حالا ممکنه با عبارات ایشون هم تطبیق نکنه، اما مراد ایشون هم همینه، خداوند آمده حقی رو در اموال این اغنیا قرار داده، لسائل و المحروم، از مواردش زکاته، از مواردش چیه؟ خمسه. در واقع خود ارباب خمس مالک هستن نسبت به خمسی که در مال این آقا هست. یعنی الان بنده اضافه داشتم در کسب خودم و خمس تعلق گرفته، به مجرد تعلق خمس، حالا مزیق حول فعلیت پیدا میکنه، ارباب خمس سهیم میشن در این مال، یعنی من شریک پیدا میکنم. ملکیت یک پنجم از این اموال میشه مال ارباب خمس، و هاکذا در مالی که تعلق به زکات، این ملکیت میشه مال ارباب زکات. ملکیت پیدا میکنن، همین الان پولو ندادم، پیش منه، اما اونا هستن. و این ملکیت رو هم خدا برای اینها قرار داده، جعل خدا قرار داده براشون. کاری که فقط به عهده من خمس دهنده و زکات دهنده هست، عبارت از این است که من بیام در اینجا این ولایت بر تطبیق خودم رو اعمال بکنم. چرا؟ چرا ولایت در تطبیق پیدا میشه؟ اینو در باب خمس گفتیم، در باب زکات هم میگیم، مفصل بحث کردیم که اونی که مالک خمس میشه در مال من، ساده هستن و ارباب خمس، اما نه تک تکشون افراد خارجی، یعنی فردا از در خونه من هر کی رد شد بیاد یخه منو بگیره بگه بالا ما بده. نه، عنوان کلیه. ملکیت خمس تعلق پیدا میکنه به عنوان کلی از ساده، حالا هر چی که گفتیم اینجا موردی مثال میزنیم، یا در زکات الفقراء. اینا عنوان کلیه. این عنوان کلی که مالک شده، تعیینش خارجن، تطبیقش بر افراد، این کاریست که به عهده خود من تعلق به الخمس قرار داده شده. در اصطلاح میگن اینی که زکات بر گردنش آمده، خمس بر گردنش آمده، کان لهو الولایتو فی تطبیق، ولایت داره بر تطبیق، یعنی اختیار. ولایت رو یعنی اختیاره، اختیار تطبیق داره. میگه من به این آقا میخوام بدم، به این آقا نمیخوام بدم. بسیار خوب، حق داره. ولذا به مجرد تطبیق او، تطبیق این شخص، ملکیت برای این آقا محقق میشه، نه برای اون آقا. این ملکیت محقق میشه برای شخص. قبل از این که ملکیت برای شخص محقق بشه، ملکیت برای کلی بوده. الان محقق برای شخص انتخاب شده و تطبیق شده به وسیله این محقق شد. حالا مرحوم آقای خوی میفرمایند خب حالا این ملکیت محقق شد، نقش این آقای خمس دهنده یا زکات دهنده بیشتر از ولایت در تطبیق و انتخاب فرد برای اون کلی، بیشتر از این چیه نقشش؟ چه کار است؟ شرط به چه مناسبت؟ اصلا تو شرط میگذاری؟ تو حق شرط گذاشتن نداری؟ تو ولایتی بر اشتراط نداری؟ شرط چی بگذاری؟ ملکیت جای دیگه است. کلی، تطبیق این کلی رو دادن دست تو، تو میتوانی در اینجا به این بدی به این ندی. درست شد؟ این ولایتیست که تو داری. شرط گذاشتن، بله، یه وقت مالک ماله میتونه شرط بذاره، تو که مالک نیستی، تو فقط ولایت در تطبیق داری. وقتی ولایت در تطبیق داری، اصلا ولایت بر اشتراط و اختیار برای شرط گذاشتن تو نداری که بیای اینجا شرط بگذاری. من خمس رو میدم به شرط اینکه مکه بری، حق نداری شرط بگذاری در اینجا. این یک، که بچه اول رو ایشون دارن تطبیق میکنن. پس ما در تصویر اول از شرط معقول که در اینجا آمدیم گفتیم التزام موجود رو، عقد رو بهش ببندیم، یعنی منشأ رو بهش ببندیم. اینجا دفع قابل اطلاق و تقیید نیست. اگر شما بیاید بگید این دفع صرف نیست، تملیک قابلیت اطلاق و تقیید داره، اینجا تملیک هست، اما تملیک از ناحیه این فرد نیست، از ناحیه خداست. تملیک اونه میکنه. پس اطلاق و تقیید اینجا معقول نیست، مضافاً به این که اصلا اون ولایت بر شرط گذاشتن نداره. این فرمایشیست که ایشون در این امر اول داره. امر دوم، از تصویر شرط معقول که ایشون عنوان فرمودن، این است که من بیام بگم من این عقدو کردم، اما به این شرطه، اگر این شرطو تو انجام ندی، من باقی بر این التزام عقدی نخواهم بود، بر این منشأ باقی نخواهم بود. یعنی این منشأ رو حلش میکنم، این عقد رو حلش میکنم، فسخش میکنم، به این معنای دوم که عرض کردی. مرحوم آقای خوی میفرماین اینم در اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه با غمز عین از اون اشکالات گذشته، اشکالات گذشته همه سر جای خودش هست، این حق شرط گذاشتن نداره این آقا. به فرض حالا شرط گذاشت، به فرض حق شرط گذاشتن نداره، ولایت بر اشتراط نداره، اما اگر شرط گذاشت، خیلی خوب، این آقا پول خمس رو گرفت، پول زکات رو گرفت و مکه نرفت، میخواد چیکار کنه؟ فسخ بکنه؟ فسخ از چی؟ مالی که خدا برای اینا قرار داده، ملکشون قرار داده. تو هم حق تطبیق داشتی و ولایت در تطبیق، تو هم آمدی تطبیق کردی و این کلیت رو به عین خارجی تبدیل کردی، ملکیت رو. حالا میخوای ازش بگیری؟ به چه مناسبت؟ مال تو نیست که بگیری، به تو بر نمیگرده. فسخ در اینجا معقول نیست و ممکن نیست که در اینجا فسخی صورت بگیره. بنابراین در اینجا این آقا که میاد و دفع خمس میکنه یا دفع زکات میکنه، این هیچ صورت ما صورت معقول برای اصل شرط درست کردیم، در شروط در عقد اینو میگیم، همه جا هم میگیم شرط باید خود اصل منشأ تعلیق نداشته باشه، چون تعلیق در انشاء گیر ایجاد میکنه و حالا خلاف اجماع هست چه هست به حاضرش بمانه. تصویر معقولی که داریم این دوتا تصویر بود، این دوتا تصویر هم در ما نحن و فیه قابلیت جریان نداره در این مسئله ما. این نتیجه گیریست که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا میکنن. حالا اگر خورد و ریز بود دیگه حالا خودتون میبینید. البته مرحوم آقای خویی بیفرمایند توجه داشته باشید، اینا دیگه نعناداغشه به قول معروف. اصل ریشه مطلبی که داشتن ایشون این بود. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که فرمایش مرحوم صاحب عروه باطل. اگر دفع کرد مبلغی رو به عنوان زکات، دفع کرد مبلغی رو به عنوان خمس و شرط کرد که اینو میدم به شرط اینکه حج بری، وجب علیه الحج، مرحوم آقای خویی میفرمایند در اینجا نه روایات عرض در اینجا جاری هست و صدق میکنه، اصلا شمول نداره روایات من عرض علیه الحج در اینجا نیست، عرضه ی حج خمس داره میده. مضافاً به این که در اینجا یجب علیه الحج وجوب از چه باب بیاد؟ وجوب بخواد با اشتراط بیاد، شرط بیاد وجوب درست کنه، شرط درست نیست، اونم ولایت بر اشتراط نداره، پس وجوب از چه ناحیه بیاد؟ اینجا وجوب حج نخواهد آمد، حج واجب نمیشه. عرضم به حضورتون که به فرضم شرط گذاشته باشه شرط باطله و التزام بر این شرط هم اصلا لازم نیست. این نتیجهش میشه. گوش کنید اجازه فرمایید، اینا اگر میخواید تا نتیجه باید بسیار خوب، حالا با داد و فریاد درسته میشه که شما اشکالتو رو کردید، اما باید امروز فردا رو حوصله کنید تا اون وقت اونو من جواب بدم. الان که من جواب نمیدم، اما آقای خویی اشاره میکنه. آقای خویی میفرماید اگر به فرض این پولی که گرفت به عنوان زکات یا به عنوان خمس، خب خرجشو به قول معروف این خورده ریزای زندگیشو این دردمندای زندگی رو پر کرد، شکاف ها رو اضافه اومد، اضافه ای که میتونه حج بره، درست شد؟ ایشون میفرماید اینجا استطاعت محقق میشه، اما این استطاعت استطاعت بذلیه نیست، استطاعت مالیه است. ولذا یعتبر و فیه جمیع ما یعتبر فل استطاعت المالیه، در بذلیه یه سری جهات رو بگفتن لازم نیست اما اینجا لازمه. حالا اینکه گفتم حوصله کنی تا فردا، ما انشاءالله خواهیم گفت این حرف باطله، ما این حرف باطله، استطاعت مالیه هم برای این حاصل نمیشه. ما تا الان نمیگیم، الان فرماش آقای خویی رو ما فقط داریم تقریر میکنیم. اینو ایشون میفرماین اینجا. بعد ایشون میفرماین که توجه داشته باشید این دو حیثیت شرطی که ما گفتیم قابل تصویره، بینهما العموم و منوج، یعنی ماده اجتماع دارن و ماده افتراق دارن. اون وقت مثال میزنن که حالا مفیده. ایشون میفرماین لوباعه به شرط ان یخیط له ثوبن. خب اینجا یجب علیه الوفا به مقتضا عموم المؤمنون، و اگر تخلف شرط بکنه خیارم هست، یعنی دوتا حیثیتی که در این دوتا گفتیم جمع میشه اینجا، هم وجوب تکلیفی در اینجا میاد هم خیار تخلف شرط. در این مثال به شرط ان یخیط له ثوبن. ماده افتراق ایشون میفرمایند گاهی از اوقات اتفاق میفته، مثل مورد نکاح، در شرطی که در نکاح میگذاره اگر تخلف شرط کرد حکم تکلیفیه، یعنی یجب علیه که عمل بکنه به این شرط از باب مؤمنون عند شروطهم، اما خیار تخلف شرط ثابت نمیشه چون در نکاح فسخ ممکن نیست. البته ایشون اشاره هم دارن که صاحب جواهر بحثی دارن در اینجا، اینو در نکاح مطرح میکنیم که آیا نکاح قابل فسخ هست یا قابل فسخ نیست، این در جای خودش. ایشون میفرمایند نکاح ذاتاً قابل فسخ نیست، ولذا فقط خیاری نیست در اینجا، فقط حکم تکلیفیه. گاهی از اوقات از نظر مبارک ایشون فقط حکم وضعی هست به اصطلاح، مثل اینکه شرط بکنه که شرط کون العبد کاتبن اول فرش منسوجن به نسجل کذایی به قول معروف بافت خاص داشته باشه. اینجا مورد دوم از موارد معقولیت شرطه، یعنی جاییست که خیار تخلف شرط میاد. الان بنده از شما خریدی از من که عبد کاتب باشه، وقتی که از من خریدی دیدی نه این عبد بی سواده، اصلا بلد نیست بنویسه، خیلی خوب، شما بیشتر از این نیست که در اینجا میتوانی عقد رو فسخش بکنی، حلش بکنی التزام عقدی رو، نه بیشتر از این. اینجا حکم تکلیفی هم نداره. ایشون میفرماین علی ای حال در اینجا عرضم به حضورتون که این جهت هست. البته هازا کلو فی مقام ثبوت. بعد میفرماین ولو تنازلنا و بنینا علی جواز تعلیق فی المقام و معقولیته، به فرض ما بیاییم بگیم فالدلیل علیه قاصر اثباتم از لم یثبت للمالک الا الولایه علی التطبیق، که اینا رو عرض کردیم، اما الولایه علی الشرط فلم یقم علیها ای دلیل ولو صح ذلک. اگر بیایم اینجا قبول بکنیم در جمیع شروط باید بگیم ولو شرط حج نباشه، مثل اینکه ایشون میفرماین پول خمسش رو بده به شرط اینکه از طرف بابای من 10 سال نماز بخونی، پول خمسش رو بده به شرط اینکه از طرف بابای من 5 سال روزه بگیری، مثلا 5 ماه روزه بگیری، این باطله، همش باطله، در همه موارد باطله. بعد یک نکته ای دارن در پایان، ایشون میفرماین بله یک مورد هست که در زکات میشه این تصویر رو کرد و اون اینکه یکی از مواردی که در زکات در مصرف زکات ذکر شده سهم فی سبیل الله، از باب سهم فی سبیل الله یعنی زکات رو للفقراء و المساکین و ابن السبیل همه اینا هست، یکی هم فی سبیل الله. من نمیخوام این زکاتم رو به عنوان سهم فقرا بدم، میخوام از باب فی سبیل الله بدم. در اینجا ایشون میفرماین فی سبیل الله ممکنه، حالا حواشی هم داریم که بعضی از آیونم اونجا میفرماین از سهم فی سبیل الله ممکنه، بله در راه خدا، خب اینم حج بره در راه خدا. منتها یک اشاره اینجا دارن که خود ایشون اشکال اصلی رو در حاشیه بر عروه‌شون مطرح میکنن، که ما این حاشیه ایشون رو در صدر بحث عنوان فرمودیم، ایشون اشکال میکنن اینجا هم. میفرماین سهم فی سبیل الله اینجور نیست که هر سهمی رو که این به خیالش آمد که این کار در راه خداست بده، سهم فی سبیل الله باید صرف بشه در مصالح عامه مسلمین. مصالح عامه مسلمین مثلا ایشون پل مثال زدن، ما مثال میزنیم بیمارستان، درمونگاه، این چیزایی که مردم احتیاج عام دارن، حتی مدرسه، این سهم فی سبیل الله اینجا باید خرج بشه. و این که در مورد حج یعنی پول بدیم که حج برن، ایشون میفرماین این در جاییست که اون مصالح عامه مسلمین در اینجا صدق بکنه، مثل این که وضعیت حج و مکه به جایی برسه که خوف تعطیل کعبه از طواف کننده لازم بیاد، مکه از حاجی لازم بیاد، خوف تعطیل باشه، اون وقت ما وظیفه داریم از زکات پول بدیم، این سهم فی سبیل الله میشه، مصرف عام است، پول بدیم که افراد برن حج به جا بیارن که اونجا تعطیل نشه. در این مورد حج هست که پول بدیم برای حج کردن، اما اگر اینا نیست، یعنی اصلا شبهه تعطیل حج مطرح نیست، نه من دلم میخواد حالا که پولمو به این آقا برم مکه، یا ارزم به حضورتون که بره اونجا ثواب ببره، من در ثواب شریک باشم، اینم از سهم فی سبیل الله از نظر مرحوم آقای خوی جوازش معلوم نیست. این مطلبی است که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه به طوله در اینجا مطرح کردن و البته مطلب متینه، در کل مطلب متینه و عرضم به حضورتون که قابل تصویر، البته انشاءالله حالا در متن میخوانید، ما خلاصش هم کردیم دیگه، خلاصش رو براتون نمیگیم چون خودمون امروز هم خلاصه کردیم. باز فرمایش صاحب عرف، فقط اشاره میکنم وقت تمام، نگاه به ساعت میکنید، بله اینجا این که مسئله ای که مرحوم صاحب عرف عنوان فرمودن که از خمس یا زکات پول بدیم برای اینکه مکه برن و این پول وجوب حج بیاره و اینکه این مسئله رو در ضمن مسائل باب بذل مطرح میکنن، یعنی میخوان اعتبار استطاعت و وجوب حج رو از ناحیه بذل اینجا درست بکنن، مورد تأمل جمع کثیری از محشیین عروه واقع شده. از جمله مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در ذیل قول صاحب عروه فالظاهر الصحه و وجوب الحج علیه، مرحوم میرزا میفرمایند فیه اشکال بل منع. اشکال خب چیز نیست، اما میفرمایند منع، ما قبول نداریم این حرفو. نعم لو اعطی از زکاه لان یحج بهی من سهم سبیل الله جازه ولا یجوز و صرفها فی غیره. اون تأمری که مرحوم آقای خویی داشتن، ایشون اینجا این تأمر رو اعمال نکردن. نه، اگر از سهم فی سبیل الله باشه مسئله درسته، یعنی بذل محقق میشه، وجوب حج میاد و استطاعتم برای او پیدا میشه و یجب علیه القبول به مقتضی بذل. مرحوم آقای بروجردی هم دارن نعم یصح اعطاؤه خمسن او زکاتن، از باب خمس داده، خمس حساب میشه، زکات هم حساب میشه. و یملکه المستحق اذا کان به عنوان الفقر ولکن الشرط لغون ولا یحصل به این شرط الاستطاعت البذلیه علی الاقوا. اینجا پولی که بابت خمس داده درسته انشالله، پول زکاتی هم که داده درسته، اما حق شرط کردن نداشت، اونم واجب نیست مکه بره، شرط باطله و هیچ اثری نداره. تا فردا انشالله.